ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. در این مجله از دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های سخنگوی دولت حسن روحانی که گفته اتاق فکری علیه دولت تشکیل شده. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنید از آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد شکایت از آمریکا به دلیل توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به طور رسمی در دیوان دادگستری بین‌المللی به ثبت رسید. آقای روحانی که شامگاه چهارشنبه در یک ضیافت افطار سخن می‌گفت، احکام دادگاه‌های آمریکا را غیرقانونی خواند و افزود این 2 میلیارد دلار بر اثر یک بی‌احتیاطی در دسترس آمریکایی‌ها قرار گرفت. حسن روحانی پیشتر نیز مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد را به اهمال در این زمینه متهم کرده بود، اما دفتر احمدی نژاد این اتهام را رد کرده است. 70 تن از شهرهای علمی ساکن آمریکا و کانادا در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه فوری او به وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه اطلاع دارند رفع حصر این 3 نفر فراتر از اختیارات قوه مجریه است، تاکید کردند انگیزهشان اعتراض به سکوت و بی‌اعتنایی حسن روحانی در قبال این بی‌قانونی است. نوام چامسکی، یروان ابراهامیان، جانت آفاری، نیر توحیدی و علی میرسپاسی شماری از امضا کنندگان این نامه هستند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز چهارشنبه وبسایت اصولگرای جهان نیوز را به دلیل انتشار اخبار امنیتی توقیف کرد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی بازداشت شماری از شهروندان روسیه در فرانسه، سفیر فرانسه در مسکو به وزارت خارجه این کشور احضار شد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه با اعلام اینکه مراتب اعتراض خود را نسبت به برخورد تبعیض‌آمیز در مورد هواداران فوتبال روسیه به سفیر فرانسه ابلاغ کرده گفت، ادامه روسیه هراسی میتواند به روابط دو کشور لطمه بزند. مقام‌های فرانسوی گفتند هواداران تیم روسیه که در آشوب‌های روز شنبه دست داشتند به خوبی آموزش دیده و کاملا آماده برای اقدامات بسیار خشن بودند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه با پذیرفتن استعفای آلان لوروا، دبیر کل سرویس اقدامات خارجی این اتحادیه، هلگا اشمیت را به عنوان جانشین او معرفی کرد. خانم اشمیت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران دستیاری فدریکا موگرینی را بر عهده داشت، پس از توافق هسته‌ای به عنوان مسئول پیگیری اجرای برجام در اتحادیه اروپا تعیین شد. هرچند اکنون مشخص نیست که این مسئولیت را در سمت جدید نیز بر عهده خواهد داشت یا خیر. دبیر کل ناتو میگوید کشورهای عضو این سازمان احتمالاً نقشی بیشتر در مبارزه علیه داعش بر عهده خواهند گرفت. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، روز چهارشنبه در پایان نشست وزیران دفاع این سازمان در بروکسل گفت، تصمیم گرفته شد که فرماندهی ناتو و ظرفیت آموزشی به خاک عراق نیز توسعه یابد. ناتو در حال حاضر افسران عراقی را در اردن آموزش می‌دهد. و سرانجامی که سپاه پاسداران استان کرمان اعلام کرد که نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را به اتهام آنچه مشارکت در پروژه‌های براندازی عنوان کرده دستگیر کرده است. امان‌الله بادسار، مسئول روابط عمومی سپاه کرمان، گفته است واحدش مسئول دستگیری خانم زاغری به هنگام خروج از کشور در فروردین ماه امسال بوده است. وی در ادامه گفته که پرونده خانم زاغری برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده است. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردن. دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا در اسلو پایتخت نروژ.
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی، طرفین اختلاف‌ها، درگیری‌ها، زد و خورد‌ها رو با لابیگری به حل مشکلات کمک کنه.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید با انگیزه‌های سیاسی علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده است.
به نظر میاد اشاره آقای نوبخت به مجموعه موضوعاتیه که به طور هماهنگ در رسانه‌های تندرو و اصولگرا مطرح میشه.
گفتگوی خواهید شنید با همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که از روز 16 فروردین ماه در ایران بازداشت شده. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر اینکه گزارش‌های بیشتری شما خواهید شنید، نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای ورزشی، همچنین مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. وزرای خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در شهر اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار کردند. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
تازه ترین دیدار جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای. آنطور که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته، در این دیدار دو طرف درباره مهمترین نگرانی و موضوع مورد توجه ایران صحبت کردند، یعنی تسهیل فعالیت‌های بانکی و رفع تحریم‌ها. ساعتی قبل از انجام این دیدار، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران انتقادهای تندی از عملکرد آمریکا در اجرای برجام بیان کرد و به صراحت گفت که طرف مقابل به وظیفه‌اش در رفع تحریم‌ها عمل نکرده و مسئله بانک‌ها حل نشده است. اشاره آقای خامنه ای به مشکلاتی مربوط می‌شود که اکثرا از سوی بانک‌های بزرگ اروپایی در انجام مراودات مالی با طرف‌های ایرانی به وجود آمده است. مشکلاتی که ایران انتظار دارد واشنگتن در رفع آنها فعالتر باشد، اما مقام‌های آمریکایی با تأکید بر اینکه به تعهداتشان عمل کردند می‌گویند ادامه سیاست‌های به گفته آنها تحریک‌آمیز تهران، از جمله آزمایش‌های موشکی، عامل اصلی در اتخاذ روش‌های احتیاطی از سوی بانک‌هاست. در چنین شرایطی وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از گذشت تقریبا یک ماه از آخرین ملاقاتشان در وین، این بار در اسلوی نروژ پای میز گفتگو نشستند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم برلین آلمان، درباره احتمال نتیجه بخش بودن این دیدار برای پاسخ به انتظارهای ایران چنین میگوید:
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی، طرفین اختلاف ها، درگیری ها، زد و خورد ها رو با لابیگری و شرکت دادن مستقیم بازیگران در یه روند به اصطلاح صلح‌آمیز به حل مشکلات کمک کنه. خب احتمالاً فضای اسلو فضای بهتریش، اما در مورد خود موضوع فکر میکنم که شاید خود آمریکایی ها متوجه نبودند که محدودیت هایی که تا به حال برای ایران قائل شدن، این با برداشتن تحریم ها تنها قابل حل نیست. این رو آمریکایی ها خودشون هم احتمالاً توجه نکردن و یا میدونستن و آگاهانه این کار رو کردن که به هر رو ایران وابسته باشه به حسن نیت آمریکا و نتونه در حقیقت همون چیزی رو که در روند صلح و مسئله برداشتن تحریم ها قبول کرده، تمام توافقنامه برجام احتمالاً زیر این بزنه یا تغییراتی در اون وجود داره ممکنه، ولی به هر رو اون چی که تا به حال هنوز هست، فکر میکنم مشکل برداشتن تحریبا قابل حل نباشه 100%، بخشن قابل حله.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از دیدارش با جان کری گفته بود که بقایای ذهنی باقی مانده از زمان تحریم‌ها مانع اصلی در انجام فعالیت‌های اقتصادی با ایران است. صحبت‌هایی که با پاسخ جان کری از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا مواجه شد که در واشنگتن گفت هر گونه تأثیر بقایای ذهنی بر فعالیت‌های اقتصادی با ایران به رفتار این کشور بستگی دارد. در چنین شرایطی تهران تا چه اندازه می‌تواند از واشنگتن انتظار داشته باشد تا در پاسخ به انتظاراتش فعالیت کند؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
هر قرارداد یک احوای نوشته شده‌ای داره و یک حسن نیت پس از اون نوشته، که حسن نیت موجب میشه تغییر افراد از اون متن موثق باشه یا مضیق باشه. این که آیا ایالات متحده در آن بیش از آنچه که تا کنون انجام داده در رفع تحریم ها میتواند انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد، بیش از این که متوجه متن نوشته شده باشه، متوجه اون حسن نیتی است که امریکا بایستی از خودش نشون بده. اما از طرف دیگه مسئله حسن نیتی که آقای خامنه‌ای انتظار داره از ایالات متحده در شرایط هنوز پرچم آمریکا رو آتش می‌زنند و مقبر آمریکا می‌گویند و اون فتیله دشمنی با آمریکا رو ایالات متحده و آقای خامنه‌ای بالا نگه داشته. تو این شرایط چه انتظاری می‌شود داشت از یک اصطلاحاً شیطان بزرگی که شما بیاید در حق ما حسنیت به خرج بدید و تفسیر موسع از این متن داشته باشید؟
مهران براتی هم در این باره می‌گوید ایران تا زمانی که مشکلات بزرگترش را با آمریکا حل نکند نمیتواند بهره کامل را از برجام ببرد.
ایران نمیتونه به اون چیزی که از برجام میخواسته برسه اگر در مورد حل مسئله سوریه به خصوص نتونه با آمریکا کنار بیاد و یا با غرب کنار بیاد و سیاست‌های جمهوری اسلامی تا به حال در این شکل قابل حل نیست. همینطور هم مسائلی که مربوط به عربستان سعودی میشه، با اون وقت فکر میکنم آمریکا حاضر باشه گام‌های لازم رو در جهت برداشتن محدودیت‌های فنی که به عدم واقعیت پیدا کردن رفع تحریم‌ها کمک میکنه دست بزنه.
همزمان با تحولات مرتبط با روابط میان ایران و آمریکا، وزیر راه و شهرسازی ایران از توافق با شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای خرید هواپیما خبر داد. عباس آخوندی گفته است که جزئیات این توافق به زودی اعلام خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع این خبر را تایید کرده است. ارزش این توافق 17 میلیارد دلار برآورده شده است که در صورت نهایی شدن بزرگترین خرید ایران از آمریکا پس از اجرایی شدن برجام محسوب خواهد شد. مقام‌های رسمی آمریکا تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بوئینگ برای اجرایی کردن این قرارداد و فروش هواپیما به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز بگیرد.
دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا در اسلو پایتخت نروژ، گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپاه سارالله استان کرمان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در خبری گفته که اتهامات خانم زاغری متهم ایشون به وابسته بودن به بیگانگان، چیزی که خبرگزاری میزان گفته، برای انجام مأموریت‌های مختلف در ایران. نازنین زاغری در ایام نوروز همراه دختر 2 سالش و برای دیدار پدر و مادر به ایران رفته بود و روز 16 فروردین ماه هنگام خروج از ایران توسط ماموران سپاه بازداشت و به کرمان منتقل شد. حسین قویمی در گفتگو با همسر خانم زاغری ریچارد ردکلیف در لندن ابتدا واکنش او را در ارتباط با اتهاماتی که از سوی روابط عمومی سپاه پاسداران کرمان به همسرش نسبت داده شده می‌پرسیده. ریچارد ردکلیف در لندن:
The latest news I've heard from the family was that she has been moved to Evin prison. So she telephoned on.
آخرین خبری که از طریق خانواده او شنیدم این بود که نازنین به زندان اوین منتقل شده و او روز دوشنبه این خبر رو تلفنی به اطلاع خانواده‌اش رسونده. پیش از اون مدت 8 روز از نازنین خبری نداشتیم و نمی‌دونستیم کجاست. فکر می‌کنم که قراره به زودی نازنین با گابریلا دختر 2 سالمون و با مادرش ملاقات کنه. نمی‌دونم چه موقعی قراره این ملاقات انجام بشه، اما حالا که نازنین رو به تهران آوردن این کار امکان پذیره.
نازنین همسر شما از سوی روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان متهم شده که او مأموریت داشته با عضویت در مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری مشارکت کنه و در خدمت سرویس‌های رسانه‌ای کشورهای بیگانه بوده. پاسخ شما به این اتهاماتی که به همسر شما نازنین زاغری نسبت داده شده چی هست؟
این ادعاها غیر عاقلانه و دیوانه‌واره. نازنین برای تعطیلات با کودک 2 سالش و دیدار پدر و مادرش در نوروز به ایران رفته بود. کار او در رابطه با ایران نیست و سازمانی که نازنین براش کار میکنه با مسائل ایران کاری نداره. نازنین ظرف 2 سال گذشته 4 بار به ایران رفته و این تصور که او مسئول یک شبکه بزرگ یا مأموریتی داره بیجا و بی‌معنیه.
آقای ردکلیف، آیا نازنین برای دفاع از خود و پیگیری وضعیت و طرز رفتار با او در زندان وکیل مدافع گرفته؟
lawyer yet.
تا اونجایی که من اطلاع دارم با وکیلی دیدار نداشته، اما پدرش با یک وکیل مدافع تماس گرفته و نام و مشخصات وکیل به نازنین داده شده و حالا او باید ببینه که آیا این وکیل جزو وکلای تایید شده هست یا خیر. بنابراین بعد از گذشت 70 روز او هنوز وکیلی نداره.
آقای رادکلیف، آخرین باری که با نازنین گفتگوی تلفنی داشتید کی بود و حال او چطور بود؟
آخرین بار که با نازنین صحبت تلفنی کردم روز 30 ماه مه بود، 16 روز پیش، و او در زندان کرمان بود. اون موقع نازنین گفت که خیلی ضعیف شده و گفت بعد از اینکه از سلول انفرادی خارج شده بود قادر به راه رفتن نبود، اما سپس به آهستگی به راه رفتن پرداخت. اما درباره پروندهش چیزی نگفت و من نمیدونم به چه دلیلی او رو در زندان نگه داشته بودند.
آقای رادکلیف، ظاهراً و به گفته روابط عمومی سپاه سارالله در کرمان، پرونده نازنین همسر شما برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده و به گفته آنها تحقیقات درباره او ادامه داره.
I don't know anything about that at all. I only know what I've seen in the newspapers.
من در این زمینه هیچ اطلاعی ندارم. تنها خبرهای من همون هایی است که در روزنامه ها دیدم. میدونم که او به تهران انتقال پیدا کرده و میدونم که در کرمان تنها یک بار بازجویی شد و به نظر میرسه که بازجویی ها از او در کرمان تمام شده بود. حتی یک شنبه پیش به نازنین گفته شد که او به زودی بدون هیچ اتهامی آزاد خواهد شد و او این موضوع رو با تلفن به خانواده‌اش گفت، اما از اون موقع ظاهرا اونها تصمیمشون عوض شده و روشن نیست که چه مسائلی در جریانه.
آقای رادکلیف، همسر شما نازنین 70 روز پیش بازداشت شد و به نظر غیر عادی میرسه که برای تایید بازداشت او از سوی سپاه پاسداران این همه زمان گذشته.
Well, I've heard different stories from different people.
من از افراد مختلف داستان‌های متفاوتی در این باره شنیدم و حتی مسائلی بدتر از این هم شنیدم. فکر می‌کنم بسیار وحشتناکه که 70 روز طول بکشه تا اتهامی اعلام بشه و این به این معناست که هیچ دلیلی وجود نداشته و این در واقع یک تصمیم سیاسی است.
الان قصد دارید برای آزادی همسرتون خانم نازنین زاغری چه کاری انجام بدین؟
مرحله بعدی برای من درک این موضوعه که این خبر امروز چه معنایی داره و آیا تفهیم اتهامی صورت میگیره یا خیر. در حال حاضر روز به روز زندگی میکنم و هرچه که از دستم برمیاد انجام میدم. قصد دارم دوباره با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تماس بگیرم و از او بخواهم که در این قضیه پادرمیانی بکنه و ببینم که او چه کاری میتونه انجام بده. در ضمن یک توماری هم در اینترنت وجود داره با عنوان change.org که اگر همه و همچنین شنوندگان رادیو اون رو امضا کنند، این حمایت کمک بزرگی برای بازگردوندن نازنین و گابریلا به خانه‌اش خواهد بود.
Petition on change.org, and if everyone can sign it, and all your listeners and all the support that brings, then that would be a great help for us to be able to bring Nazanin and Gabriella back home.
گفتگوی حسین قویمی رو می شنیدید با ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که از روز 16 فروردین ماه در ایران بازداشت شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه این مجله یک گفتگوی دیگر رو هم برای شما آماده کردیم با این موضوع که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از وجود اتاق فکری خبر داد که با انگیزه های سیاسی علیه دولت حسن روحانی تشکیل شده و به گفته او این اتاق فکر هر شنبه تعیین میکنه چه اتفاقی باید رخ بده. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، و دیدگاه او رو در این زمینه پرسیدم. علی اصغر رمضان‌پور،
به نظر میاد اشاره آقای نوبخت به مجموعه موضوعاتیه که به طور هماهنگ در رسانه‌های تندرو و اصولگرا مطرح میشه و همینطور توسط سخنگویان جناح‌های تندرو و اصولگرا مطرح میشه و هدف اون بیشتر زیر سوال بردن وعده‌هایی که آقای روحانی مطرح کرده بود. بنابراین میشه گفت که مجموعه‌ای هست از کمپین‌های روانی و خبری که علیه دولت آقای روحانی در سطح رسانه‌ها سازمان داده میشه و بخشی از اون انتشار نوعی اخبار و اطلاعات هست که معمولا اغلب اونها صحیح و دقیق نیست و سعی میشه که بعضی از موضوعات در واقع بزرگ نمایی بشه.
آقای رمضان‌پور، این که یک گروهی بشینه عملکرد دولت رو نقد بکنه، بعد خروجی اون در صحبت افراد جناح مقابل بیاد یا در رسانه هاشون بیاد، آیا اصلا این امر مشکل داریه؟ آیا امر پر عیبیه که دولت چنین نگاهی رو داره؟
به نظر نمیاد که این امر مشکل داری باشه از نظر ساختارهای دموکراتیکی که به هر حال حق منتقدین دولت هست که حرفای خودشون رو بزنن و تا وقتی که خلاف قانون مرتکب نشدن حرفشون رو بزنن. بنابراین به نظر من بخشی از این برمیگرده به ضعف اطلاع رسانی دولت آقای روحانی که نمیتونه با این هجوم‌های خبری و روانی که علیه اون میشه مقابله بکنه، ولی بخشی از اون که به نظر میاد که مشکل دار هست اینه که اطلاعات نادرستی در مورد دولت مطرح میشه، در مورد عملکرد دولت و نتایج برنامه‌های دولت که خیلی کم دولت امکان رسیدگی به اون رو داره. مثلا کیهان موارد متعددی رو نقل میکنه، در آخرین مورد مواردی هست که با شکایت آقای کورمحمدی وزیر دادگستری، آقای مدیر مسئول کیهان در واقع رفته به دادگاه برای اینکه به اونها پاسخ بده، اما این پاسخگویی هم مشکلی رو حل نمیکنه، برای اینکه معمولا اتهامهایی که از سوی کیهان و نشریاتی مانند اون علیه دولت مطرح میشه چندان امکان رسیدگی در دادگاه نداره و تنها کاری که دولت میتونه بکنه اینه که در مواردی مثلا نشریه نوه دی به توقیف نشریه دست بزنه که اون هم به حد خود به هر حال کار پسندیده ای نیست.
آقای رمضان‌پور، در سابق هر دولتی که وجود داشته جناح مقابلش یا نیروهای مقابلش چنین اتاق فکرایی رو حالا کم و بیش با اسمای مختلف داشتن. مثلا در دوره آقای احمدی نژاد ممکنه که جناح مقابل آقای احمدی نژاد هم چنین سیاستی رو داشت، چنین اتاق فکرایی که در رسانه‌ها چی نوشته بشه، در سخنرانی‌ها چی گفته بشه. پس چرا دولت آقای روحانی امروز که در رأس قدرت قرار گرفته نسبت به چنین مسائلی انتقاد داره؟
به نظر من البته غیر از اینکه دولت روحانی به هر حال باید تحمل بکنه و این واکنش ها نباید شکل انتقاد از آزادی بیان رو پیدا بکنه، یک مسئله دیگه وجود داره و اون اینه که قوه قضاییه و رسانه ها به طور برابر در برابر این دو جناح نیستن. یعنی مثلا در دوره آقای احمدی نژاد مخالفان تقریبا هیچ ارگانی رو در اختیار نداشتن که بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن، ولی الان جناح های تندرو و اصولگرا نه تنها میتونن آزادانه حرفشون رو بزنن، بلکه حتی اگر نکته دروغی رو هم مطرح بکنن کسی امکان پاسخ دادن به اونها رو نداره. بنابراین من فکر میکنم مسئله برمیگرده به شرایط نابرابر از نظر فضای رسانه‌ای و نظارت قوه قضاییه برای دو جناح. یعنی در حالی که مخالفان دولت آقای روحانی از یک آزادی عمل نامحدود برخوردار هستند، مخالفان دولت آقای احمدی نژاد بسیار با فضای بسته‌ای روبرو بودند.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید با انگیزه های سیاسی علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده. گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدید. در ادامه گزارشی بشنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که خبرگزاری های ایران از توقیف سایت جهان نیوز متعلق به علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گزارش دادند.
انتشار دو مطلب کذب و جعلی علت توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات گزارش شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا عصر چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است بی‌توجهی سایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس به انتقادها و تذکرهای قبلی و اصرار بر درج خبرهای کذب و علیه امنیت ملی منجر به توقیف این پایگاه خبری شده است. به گزارش ایرنا، این منبع که خواسته نامش فاش نشود افزوده است جهان نیوز در تاریخ 16 و 18 خرداد دو خبر جعلی و کذب با تیترهای نامه محرمانه مگرینی به ظریف و حضور رهبر طالبان در ایران قبل از کشته شدن منتشر کرد. به گفته این منبع ایرنا، اگرچه این دو خبر به سرعت از سوی نهادهای زیربط و مسئولان مختلف تکذیب شد، اما موجب تشدید حملات به جمهوری اسلامی شد و چنین رفتاری را عامل نقض برجام و پایان مذاکره با ایران و آغاز برخوردهای غیر دیپلماتیک دانستند. جهان نیوز که سایتی اصولگرا نزدیک به جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با مدیر مسئولی پرویز سروری نماینده اصولگرای سابق مجلس و عضو شورای شهر تهران است، در رسانه‌های داخلی به عنوان سایتی متعلق به علیرضا زاکانی شناخته می‌شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا سوابق علیرضا زاکانی را چنین بازگو می‌نماید.
سایت جهان نیوز متعلق به آقای زاکانی است. آقای زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس بودی، اصولگرای دو آتشه، فرمانده سابق بسیج، عضو کلیدی جناح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک به سعید جلیلی، کسی که توسط آیت الله خامنه ای در جریان برجام مورد تقدیر قرار گرفت. در این حال آقای زاکانی یکی از فعالترین و مشهورترین مخالفان دولت آقای روحانی هم هست، همون کسی است که قبل از انتخابات مجلس نزدیکان حسن روحانی از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهور رو به فساد مالی، پورسانتگیری و رشوه خواری متهم کرد، اتهامات بسیار تند و بی سابقه رو وارد کرد به دولت حسن روحانی. یکی از مشهورترین مخالفان هاشمی رفسنجانی هم هست در ماجرای عزل جاسبی از دانشگاه آزاد و همچنین زندانی شدن مهدی و فائز هاشمی رفسنجانی. آقای زاکانی یکی از میدانداران اصلی ماجرا بود.
منبع ایرنا عملکرد جهان نیوز در انتشار مطالب یاد شده را مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی دانسته و از توقیف سایت نامبرده از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات دفاع کرده است. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی غالبا نشریات جناح اصلاح طلب توقیف شدند و نشریات جناحین محافظه‌کار و اصولگرا کمتر تحت فشار بودند، آیا نظیر توقیف جهان نیوز میتوان موردی در گذشته پیدا کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
نظیر چنین روی کردی، یعنی توقیف یک رسانه کاملا منتقد دولت، پیش از این حداقل دو بار تکرار شده. یکی در مورد آقای حمید رسایی و نشریه‌اش هفته نامه نوه دی که چهار بار توسط دولت توقیف شد و با حکم دستگاه قضایی دوباره آزاد شد، و یکی هم نشریه انصار حزب الله یا لسارات. اما ظاهرا این ماجرا با موضوعات قبلی فرق داره. دو اتهامی که توسط وزارت ارشاد مطرح شده اتهاماتی امنیتی است، یعنی هر دو خبری که سایت جهان نیوز زد، هم مسئله حضور رهبر طالبان در ایران و هم مسئله نامه خانم موگیرینی به وزیر خارجه که با واکنش تند تکذیبی مقامات داخل نظام مواجه شد، مسائلی به شدت امنیتی بودند. در واقع سایت جهان نیوز این بار مثل برخی دیگر از سایت‌های امنیتی نزدیک به محسن رضا یا سپاه مثل خبرگزاری فارس و تسنیم، وارد حریم امنیتی شد در مجادلات سیاسی، دست به افشاگری‌های بی‌سابقه ای زد، دست به تصفیه حساب‌های خبری امنیتی حادی زد، که این جور واکنش‌ها در بعضی از موارد نه تنها با واکنش رسمی وزارت ارشاد یا دولت، که حتی با واکنش انتقادی مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواجه میشه. امروز سایت روز نو خبر داده که مقامات ارشد نظام، این در ادبیات جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای، هم از سایت جهان نیوز ناراضی هستن. اگر اینطور باشه به نظر میرسه که جهان نیوز دیگه مشمول یک برخورد سیاسی نشده، بلکه مشمول حذف امنیتی از ساختار رسانه‌ای کشور شده.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز چهارشنبه خود جهان نیوز را بر اساس موادی از قانون مطبوعات توقیف کرد که بر ممنوعیت پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران از سوی رسانه‌ها تأکید دارد و به هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه می‌دهد تا زمان رسیدگی دادگاه صالح به اتهامات نشریات آن را توقیف کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112. همراه هستیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امشب.
ششمین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا معروف به یورو 2016 در فرانسه با پیروزی اسلوواکی بر روسیه مساوی سوئیس و رومانی همراه بود. دیدار فرانسه و آلبانی هم همکنون ادامه دارد. در شهر ویلنوف داسک روسیه و اسلوواکی به مسافه هم رفتند. روسیه که در بازی اول مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس مساوی کرده بود، در اینجا به گزارش شبکه ESPN بازنده میدان بود و اسلوواکی با نتیجه 2-1 یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخی خود را مقابل تیم ملی فوتبال روسیه به ثبت رساند. One of the biggest victories in their nation's history. 2-1 it finishes to Slovakia. این بازی در گروه B یا گروه 2 برگزار شد و اسلوواکی و ویلز در این گروه 3 امتیازی اند و روسیه و انگلیس 1 امتیازی. در گروه آ دومین مسابقه روز چهارشنبه را سوئیس و رومانی در شهر پاریس برگزار کردند که نیمه اول 1-0 به سود رومانی بود. اما بر اساس همین گزارش در دقیقه 57 مسابقه سوئیس گل مساوی را زد و بازی 1-1 مساوی پایان یافت. در همین گروه یعنی گروه آ فرانسه و آلبانی در مارسی سومین مسابقه چهارشنبه شب را آغاز کردند که هم اکنون جریان دارد. فعلا در این گروه تا پیش از پایان بازی آلبانی با فرانسه، سوئیس، فرانسه و رومانی به ترتیب با 4-3-1 امتیاز اول تا سومند، آلبانی بدون امتیاز. امروز پنجشنبه هم در هفتمین روز یورو 2016 3 مسابقه در برنامه است. انگلیس با ویلز، اوکراین با ایرلند شمالی و آلمان در پیکار با لهستان. در آمریکا مسابقات فوتبال کوپا آمریکا که با شرکت 16 کشور جریان دارد به مرحله 1/4 نهایی رسید. آخرین تیمی که جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد تیم ملی شیلی بود که در پیکار با پاناما 4-2 پیروز شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون از 4 گل شیلی 2 گل توسط وارگاس و 2 گل به وسیله الکسیس زده شد. به این ترتیب 8 تیم آمریکا، اکوادور، آرژانتین، ونزوئلا، پرو، کولومبیا و مکزیک با شیلی بازی‌های 1/4 نهایی کوپا آمریکا را برگزار می‌کنند. حذف اوروگوئه و برزیل از مرحله گروهی این مسابقات از حوادث بزرگ کوپا آمریکا بود. و باز هم در آمریکا، بازی‌های فینال هفتگانه بسکتبال قهرمانی کشور به مرحله حساسی رسیده و پنجشنبه شب به وقت آمریکا ششمین دیدار را گلدن استیت واریرز از کالیفرنیا و کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو برگزار خواهند کرد. حساب برد و باخت تاکنون 3-2 به سود گلدن استیت بوده و بازی‌ها 4-7 است. و در رابطه با ایران، تیم ملی بسکتبال ایران که در مسابقات بین‌المللی اطلس سپورتس در کشور چین شرکت کرده، بر نماینده آمریکا 72-61 پیروز شد. ایران قبلا مقدونیه را نیز در این مسابقات شکست داده بود. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی که خبر پیروزی ایران را مخابره کرده، نام و مشخصات نماینده بسکتبال آمریکا را ذکر نکرده است. اما فدراسیون بسکتبال ایران در گزارش‌های پیشین خود نوشته بود نماینده دانشجویان آمریکا.
همچنان که از حبیب روشنزاده شنیدید، در آخرین بازی امشب در جام ملت‌های اروپا تیم‌های فوتبال فرانسه و آلبانی مقابل هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی بدون گل به پایان رسیده و تا دقایق دیگر هم نیمه دوم این بازی شروع خواهد شد. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با این موضوع که خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارشی به بررسی دشواری‌های بزرگی که این روزها حزب الله لبنان با اون دست به گریبانه پرداخته و میگه که این گروه شبه نظامی علاوه بر تلفات سنگین در سوریه بهای سنگینی هم در عرصه مالی متحمل شده. نادر صدیقی.
گزارش خبرگزاری بلومبرگ چنین آغاز می شود که اگرچه ممکن است ایران رفته رفته از گرفتاری های ناشی از تحریم های غرب رها می شود، ولی یکی از توانمندترین گروه های شبه نظامیش که همواره از آن پشتیبانی می کرد بهای سنگینی می پردازد. به گفته بلومبرگ، همچنان که تلفات حزب الله در صحنه های جنگ سوریه سنگین تر می شود، با قانونی که از دسامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، به شبکه‌های گسترده خدمات اجتماعی این گروه شبه نظامی در لبنان ضربه‌های سهمگینی وارد شده است. اشاره بلومبرگ به قانونی است که 6 ماه پیش در کنگره آمریکا تصویب شد و بانک‌ها و نهادهای مالی را از ارائه خدمات پولی به حزب الله منع کرد. هدف این قانون جلوگیری از بهره‌مند شدن از منافع مالی ایران پس از توافق اتمی برجام اعلام شده است. بلومبرگ میگوید که انبوه پزشکان و پرستاران، کارمندان و آموزگاران و نظامیان که از حزب الله حقوق دریافت می کنند اکنون از سیستم بانکی محروم شدند. حساب‌های بانکی آنها و همینطور حساب‌های بانکی بیمارستان‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های خیریه که زیر نظر حزب الله قرار دارند مسدود شدند. بلومبرگ به نقل از آدم زوبین، کفیل معاونت اطلاعات مالی و تروریسم در وزارت خزانه داری آمریکا، اضافه کرده که این گروه شبه نظامی شیعه در لبنان اکنون در بدترین شرایط مالی قرار گرفته است. نکته‌ای که جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم پاریس هم با آن موافق است.
دو تا الان مسئله اینا سخت زیر فشار هستن. یکی از دلایلی که برداشتن تحریم‌های ایران هنوز بدون مشکل نیست، همین اتفاقا رابطه‌اش با لبنان است. گرفتاری‌های بانکی و انتقادات زیاد بشه، خدمات اجتماعی حزب الله رو به شدت کاهش میده و یکی دیگه نیروی ضربتیش رو به شدت کاهش میده. برای ما ایرانی ها مهمترین پیامدی که میتواند داشته باشد کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است، به شرطی که البته چنین بشود. در هر حال یکی از همدستان جمهوری اسلامی حزب الله است که به ویژه در سوریه به خوبی سیاست جمهوری اسلامی رو پشتیبانی کرد. البته میتوان گفت که سیاست خودش هم بود، ولی در هر حال چنین شد. حالا اگر این کمک‌های مالی قطع بشه، پیش بردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد.
قانون تحریم دولت آمریکا ماه گذشته بانک مرکزی لبنان را وادار به اقدام علیه حزب الله کرد که نامش در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد و سرانجام 100 حساب بانکی حزب الله به دستور ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی لبنان بسته شد. حزب الله در 20 خرداد ماه در بیانیه مدعی شد که جایگاه آقای سلامه ابهام‌آمیز و مشکوک است و تصمیم اون قابل پذیرش نیست. حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه در واشنگتن، موقعیت فعلی حزب الله را چنین تشریح می‌کند.
وضعی که الان وجود داره به شدت حزب الله لبنان را تحت فشار قرار خواهد داد. حزب الله لبنان در داخل لبنان یک دولت کوچک برای خودش تشکیل داده، کارمند داره، نیروی نظامی داره، سازمان‌های اطلاعاتی داره، رسانه‌های مختلفی داره. این تحریم‌ها که از سوی کنگره وضع شده در واقع به شدت وضعیت مالی حزب الله رو تحت فشار قرار میده و با توجه به اینکه لبنان مجبوره به خاطر اینکه اقتصادش 90% دلاریه و به اقتصاد جهان مربوط میشه، بازارهای بورسش، تجارتش، مناقصه هاش، همه چیزش در واقع به دنیا مربوط میشه، مجبوره که این رأی کنگره آمریکا را عملی کنه. البته دولت تشکیل جلسه داد، می‌دونیم که علی حسن الخلیل از طرف حزب الله در واقع وزیر شده، همینطور آقای ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان هم به شدت به حزب الله نزدیکه و گفتگوهای خیلی زیادی هم در روزهای گذشته بین اتحادیه بانک‌های لبنان به رهبری آقای جوزف تربیه و گروه‌های حزب الله صورت گرفته و در نهایت حزب الله هیچ کاری نمیتونه انجام بده و لبنان مجبوره که این حکم کنگره آمریکا رو عملی کنه.
آدم زوبین از مقام‌های ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که قانون دسامبر گذشته ابزارهای بیشتری برای انهدام شبکه‌های مالی حزب الله فراهم آورده است. آقای زوبین در 5 خرداد ماه جاری به اعضای کنگره آمریکا اطمینان خاطر داد که همراه با شریکان آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای برای متوقف ساختن حزب الله صورت می‌گیرد. بلومبرگ در پایان از قول یک کارشناس امور تروریسم اضافه کرده که قانون جدید موجب از بین رفتن حزب الله نخواهد شد، ولی بی تردید اکنون ناخشنودی اعضا و طرفداران این سازمان شبه نظامی را موجب شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در طول برنامه علاوه بر مجله اقتصادی نماگر، تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده شده که خواهید شنید، اما قبل از اون گزارشی بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد با این موضوع که از میان 13 کمیسیون تخصصی مجلس تا عصر روز چهارشنبه اعضای 9 کمیسیون مشخص شدند. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
چالش ها یک به یک به پایان می رسند، هرچند هنوز برخی نمایندگان مجلس به در نظر گرفته نشدن اولویت های انتخابیشان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی اعتراض دارند. بزرگترین چالش شاید تعیین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، جایی که اکنون اعضای آن تعیین شدند. 5 عضو سپاه پاسداران، 1 نماینده سابق علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه، 4 تن از نمایندگانی که سابقه حضور در فرمانداری، استانداری و بخشداری های وزارت کشور را دارند و 5 نماینده با سابقه سفارت و یا تجربه مدیر کلیه وزارت خارجه از جمله اعضای این کمیسیون هستند. احسان مهرابی در مورد حضور نمایندگان ارگان های مختلف در این کمیسیون میگوید:
فرماندهان سپاه پاسداران در مجالس گذشته بیشتر سعی می‌کردند در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشته باشند. یکی از دلایلش این هست که به هر حال این کمیسیون با نهادهای مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و این گونه نهادها مرتبط است و این فرماندهان سپاه پاسداران به نوعی حضورشون در این کمیسیون برای حمایت و کمک به این نهادها بوده. البته بعضی از اعضای سپاه پاسداران وقتی در کمیسیون امنیت ملی عضو میشن، به جای عضویت در کمیته های دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشتر تلاش میکنن که در کمیته های مانند کمیته های سیاست خارجی این کمیسیون عضو بشن و به نوعی حضور موثرتری بر تصمیمات این کمیسیون داشته باشن. آقای علاءالدین بروجردی هم با ترکیب فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته شده ترین فرد این کمیسیون به نسبت ادوار گذشته هستند و احتمال ریاست دوبارش بر این کمیسیون بالا هست.
اما آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، انتخاب اعضای برخی از کمیسیون‌ها به گونه‌ای بوده که به نوشته روزنامه شرق از دل آن رئیس خاصی برگزیده شود. شاید همین شیوه انتخاب اعضای کمیسیون هاست که سبب شده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، در جلسه علنی روز سه‌شنبه به علی لاریجانی این گونه تذکر دهد:
اسم کمیسیون ها کمیسیون تخصصیه، ولی به صورت سلیقه‌ای و افرادی که در واقع تخصص لازمو ندارن در این کمیسیون ها جایابی میشن، که به نظر من متن آیین نامه در این موارد باید تصحیح بشه.
شاید اشاره خانم زرآبادی به حذف مواردی مانند عبدالرضا هاشمزایی با سابقه مشاورت وزیر صنایع از کمیسیون صنایع مجلس بوده است. او که ریاست سنی مجلس در روزهای آغاز به کار را بر عهده داشت، با تاکید بر سابقه 50 ساله اش در عرصه صنعت ایران گفته است: برای خودم و برای مجلس متاسفم که این طور در آن تصمیم گیری می شود. تصمیم گیری که علی لاریجانی از آن دفاع نکرده و در پاسخ به انتقادات در مورد انتخاب اعضای کمیسیون ها در صحنه علنی روز سه‌شنبه گفت:
آیین نامه تا این قضیه یه قدری گردنویسی درش داره، چون به هر حال رؤسای شعب باید قضاوت کنن، نقش انسان درش زیاد هست. همین رؤسای شعب هم نمایندگان محترم مجلس انتخاب کردن. رؤسای شعب باید تشخیص بدن که آیا اون ویژگی رو نمایندگان برای انتخاب کمیسیون دارن یا نه. به طور طبیعی تشخیص ها میتونن متفاوت بشه.
اما از عجیبترین انتخاب های کمیسیون های مجلس دهم، حضور دو عضو هیئت رئیسه مجلس، علی مطهری و علی لاریجانی در کمیسیون فرهنگی بود. انتخابی که به گفته احسان مهرابی چندان غیر قابل پیش بینی نبوده است.
اکثر نمایندگان تمایلی به عضویت در این کمیسیون نداشتن و کمیسیون خالی بوده که اعضای هیئت رئیسه عضو کمیسیون شدن و معمولا هم ثابت شده که حضور اعضای هیئت رئیسه در کمیسیون ها بیشتر تشریفاتی هست. نمایندگان مجلس خیلی تلاش میکنن که بیشتر عضو کمیسیون های مانند برنامه بودجه، انرژی و یا صنایع بشن که بتونن برای حوزه های انتخابی خودشون اعتبارات و یا پروژه های عمرانی رو جذب کنن و کمیسیون فرهنگی از این جهت که با وزارتخونه های مانند ارشاد یا اینها مرتبط هست، برای نمایندگان در حوزه های انتخابی کمتر اهمیت داره و برای همین نمایندگان خیلی علاقه ندارن که عضو این کمیسیون بشن.
از ویژگی های مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته، رکورد شکنی تعداد زنان نماینده با 17 عضو بود. اما آنچنان که از نتایج انتخاب اعضای کمیسیون ها برمی آید، زنان نماینده نتوانستند حضوری تعیین کننده در کمیسیون های کلیدی داشته باشند. در میان 21 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تنها 1 نفر زن است: هاجر چنارانی از حوزه انتخابیه نیشابور. حمیده زرآبادی تنها زن عضو کمیسیون صنایع و معادن و سکینه الماسی تنها عضو کمیسیون انرژی. رکورد چکن عضویت زنان کمیسیون اجتماعی با حضور 4 نماینده زن است. اما در مقابل در کمیسیون های تعیین کننده مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اصل 90 هیچ زنی عضویت ندارد. اما آیا این حضور محدود به دلیل نوپا بودن بسیاری از نمایندگان زن است یا مجلس هنوز آنان را جدی نمیگیرد؟ احسان مهرابی.
یک بخشیش ناشی از اقدامات هیئت رئیسه است برای چینش کمیسیون ها که برخی از نمایندگان زن از جمله خانم زهرا سعیدی نماینده مبارکه به این موضوع اشاره کرده بودند و گفته بودند که علارغم تخصص هایی که داشتن در کمیسیون صنایع نتونستن حضور پیدا بکنن. از سوی دیگه برخی از نمایندگان زن مجلس چون تازه وارد مجلس شدن شاید قدرت لازم را برای اون رایزنی ها و یا لابی هایی که معمولا به حضور نمایندگان در کمیسیون اونها منجر میشه رو نداشتن. هیئت رئیسه مجلس هم خیلی شاید براش مهم نبوده که زنان بتونن در کمیسیون های مهم مجلس حضور پیدا بکنن.
با همه چالش های پشت سر گذاشته شده، 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رؤسای شاه 15 گانه درباره عملکردشان در تقسیم بندی اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس به هیئت رئیسه شکایت کردند.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
این همه جنگ، این همه ترور، این همه کشتار تو کشورها میشه و اخیراً هم تو آمریکا. آیا شما در هیچ کشوری سراغ دارید که ایرانی برنش همچی کارهایی بکنه؟ پس بدونید که ملت ایران ملت شریفیه، ملتی که با صبر و بردباری و تأمل همه چی رو میبینه و باز طاقت میاره. امیدوارم که خدا یک کاری بکنه که ما از دست اینا نجات پیدا بکنیم.
دولت تدبیر و امید، منی که سرپرست خانوارم و دوتا بچه دارم و یه مقدار پول ناچیز که به ناچار تو بانک گذاشتم و خرج مخرج زندگیمو در حد بخور و نمیر از این طریق میگذرونم، چجور با این کارش نرخ سود بانکی زندگیمو به چرخونم؟ قربون تدبیرت برم، با چه امیدی شب و صبح کنم؟ خداییش مادری رو شرمنده بچه هاش نکنه. شما که شکمتون سیب مشکلی نداری.
میخواستم فقط اینو عرض کنم که ما ملت سزاوار هستیم. دیگه تا سزاوار نباشی حق به تو چیزی ندهد.
آقای نوبخت، معذرت خواهی در زیرا دوام نمی کنه. اگر زیر کاسه قدحی نیست اسم این آقایون را در روزنامه ها بنویسید. منظورم اونهایی که حقوقهای میلیاردی گرفتن.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه جان کری وزیر امور خارجی آمریکا روز چهارشنبه گفت که واشنگتن به همه تعهداتش برای لغو تحریم‌های ایران طبق توافق هسته‌ای سال گذشته عمل کرده. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با این موضوع که خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت ایران رفته رفته روابط مالی و پولی خودش رو با جهان به حالت عادی برمیگردونه.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که روابط بانکی ایران با دنیای خارج به تدریج به حال عادی باز می‌گردد و در این تحول مهم بانک‌های کوچک نقش بسیار چشمگیری ایفا می‌کنند. رویترز این خبر را به نقل از مقام‌های ایرانی و غربی مخابره کرده و یادآور شده که از ماه ژانویه گذشته که تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآمد، بانک‌ها و نهادهای بزرگ مالی از بیم جریمه‌های احتمالی دولت آمریکا از همکاری با بانک‌های ایران سر باز زدند. ولی طی چند هفته گذشته به گفته مقام‌های رسمی، تهران روابط خود را با خارج از طریق کانال‌های نهادهای مالی کوچک تجدید کرده است. این بانک‌های کوچک معمولاً هیچ داد و ستدی با آمریکا ندارند و با خطرهای ممکن از جریمه‌های احتمالی آمریکا کمتر دست به گریبانند. خبرگزاری رویترز به نقل از بانک مرکزی ایران میگوید که 200 بانک کوچک و نیمه بزرگ بین‌المللی با بانک‌های ایرانی روابط کاری برقرار کرده‌اند. فدریکا موگرینی، رئیس امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این هفته اعلام کرد که داد و ستد ایران و اروپا در 4 ماه نخست سال جاری میلادی 22% افزایش یافته و دولت بریتانیا هم پیش بینی کرده که در 2 سال آینده میزان معاملات ایران و اتحادیه اروپا از 8 میلیارد دلار کنونی بسیار فراتر خواهد رفت. خبرگزاری رویترز اضافه کرده که بانک مرکزی ایران هم اعلام داشته که همینک بانک‌های ایرانی در نهادهای بانکی خارج به گشایش حساب، صدور اسناد اعتباری و نقل و انتقال پول برای واردات ایران پرداختند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. بازی فوتبال فرانسه و آلبانی در دقیقه 60 همچنان در حال ادامه است و نتیجه همچنان 0-0. در آخرین بخش مجله نیمه شب امشب مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنیا. اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوش و لحظات آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه درباره افشای حقوق‌های نجومی سخن خواهیم گفت. دعوت می‌کنم شنونده نماگر این هفته باشید. سیاسی یا اثر درد عدالت و غمخواری با طبقات فرودست درآمدی. نیت هر چه که باشد، این مقایسه و این افشاگری‌ها جالب توجه‌اند. البته این جالب توجه بودن مختص این دوره نیست. سالها پیش از این نیز افشای فیش حقوقی یکی از نمایندگان مجلس دوره هفتم که مجلسی اصولگرا بود و ادعای حق طلبی و عدالت خواهی داشت نیز خبرساز شد و خبرنگار افشاگر از مجلس اصولگرایان زمان اخراج. این بار جنجال از شبکه تلگرام آغاز شد. موضوع دست به دست شدن فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی ایران بود. البته خیلی فرقی ندارد. برای مردمی که فشار اقتصادی آنها را می‌آزارد چپ و راست ندارد. افشای حقوق کلان مدیران و بالادستان جالب توجه است و موجب شگفتی. اختلاف طبقاتی، تبعیض درآمدی، عدالت اقتصادی و برابری واژگانی با حساسیت و جذابیت‌های بنیادین و ماندگار به شمار می‌آیند. این حساسیت و جذابیت‌ها هم چندان ارتباطی با ایران یا جوامع دیگر یا حتی دوره زمانی خاصی نیز ندارد. اما ورود به حقوق و دستمزد مدیران یا اختلاف سطوح مختلف درآمدی چه جایگاهی در مباحث اقتصادی دارد؟ تفاوت حقوق یک مدیر با کارگر یا کارمند ساده یک سازمان چقدر باید باشد؟ ارزش کار یک مدیر یا ارزش کار یک کارگر ساده چگونه تعیین می شود؟ به سیاهی این پرسش ها می توان موارد پرشمار دیگری را نیز به سادگی افزود. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم بریتانیا، از مبنا و مبانی برای این سنجش ها می گوید.
برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقره، یعنی زیر خط فقر قطعا مطلوب نیست، قطعا غیر اخلاقی است و قطعا راه به فساد باز میکنه. حالا این گستره‌ای که وجود داره در بین بالاترین و پایین‌ترین درآمدها، این با ضریب جینی سنجیده میشه و طبیعی است که هرچی این فاصله زیاد باشه روحیات مردم خرابتر و امکان گرایش به فساد بیشتره. سوال اساسی این است که وقتی کسی درآمدش از حد فقر پایین‌تره به زندگی میکنه، این زندگی رو چگونه میگذرونه؟ خواه و ناخواه راه به فساد گشوده میشه. نه اینکه به این معنا باشه که همه اونایی که زیر خط فقرن دست به فساد دارن، ولی عملا انگیزه ایست برای فساد آنجایی که ممکن باشه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، نیز با تفکیک الگوی تعیین دستمزد مدیران و افراد در بخش دولتی و خصوصی از فرمولی کاملا مجزا از هم برای این سنجش و تعیین سخن به میان میآورد.
وقتی در باره بخش خصوصی صحبت میکنیم، اون چی که به مدیر یک شرکت داده میشه پولیست که صاحبان سهام فکر میکنن این مدیر ارزشش رو داره. یعنی اون مدیر کاری کرده که ثروت این صاحبان سهام بالا رفته یا درآمد بیشتری دارن، بنابراین اینها پول خودشونه، میدن به یه شخصی و به کسی هم مربوط نیست، اینا همونطوری که دلشون میخواد انجام میدن. بنابراین در مورد بخش خصوصی بحث فرق داره. البته بگم که در بخش خصوصی هم سوء استفاده هایی شده، اما وقتی میرسیم به دستگاه دولتی به هیچ عنوان این که همینطوری یک پول زیادی داده بشه این درست نیست. برای اینکه اینجا مسئله این نیستش که کسی که پول رو میده از جیب خودش پول رو میده، این پول ملته، بنابراین طبق قانونی باید داده بشه.
تفاوت و تمایزی که آقای دادخواه به آن اشاره دارد همان نکته ای است که در مورد اخیر افشای حقوق و دستمزد یک مدیر بیمه مرکزی ایران و پس از آن یکی دیگر از مدیران بانک ها، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی بر آنها اصرار کرد.
بازم دارم تاکید میکنم اینا مربوطه به اون یکی بانکه که بانک غیر دولتی بود، اونم بیمه بود که از نظر قانون مقررات مشابه دستگاه‌های اداری ما نیستن. اونا از یک ضوابط خاص تبعیت میکنن، به مجموعه اونها میتونه تصویب بکنه. به هر تقدیر ما هر قدر قوانینمون شفاف‌تر باشه و از گریزگاه‌هایی که دستگاه‌ها به مجامع بتونن استفاده بکنن و افزایش‌های غیر متعارف ایجاد نکنن، به یا اگر ایجاد کردن این نظر مبارک بشه. به همین جهت به دستور آقای رئیس جمهور و اونچه که در مصوبه هفته گذشته هیئت وزیران بود، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌هایی که از قوانین خاص و مقررات خاص تبعیت می‌کنن، باید حتما از طریق شورای حقوق دستمزد باشه.
بحث و جدل بر سر تعیین کف و سقف دستمزدها در یک سازمان بحثی دامنه‌دار و همیشگی است. اینکه این فاصله چه میزان باید باشد تا به اصطلاح انسجام اجتماعی در یک شرکت و سازمان حفظ شود و در این حال بهره‌وری و انگیزه میان کارکنان و مدیران همچنان برقرار بماند، پرسشی اساسی در این میان است. آیا حدی برای این کف و سقف وجود دارد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، به این پرسش اینگونه پاسخ میگوید.
استانداردهایی که معین شده بر اساس دلایلی است غیر از دلایل اقتصادی و دلایل کاربردی، بنابراین حساب اونها سواست. از اینکه واقعا از نظر علمی و از نظر اقتصادی ما بخوایم بین حداقل و حد اکثر رابطه برقرار کنیم، همچین چیزی وجود نداره. منتها یک سری حرفایی زده شده، یکیش عبارت از این است که باید حداقل دستمزد زوری باشه که مردم بتونن زندگی معقولی داشته باشن و این قوانین در این مورد وضع شده. مشکلاتی همین قانون ایجاد میکنه و خصوص در مورد ایران بسیاری اوقات حقوقی که به عنوان حداقل دستمزد معین کردن کفاف واقعا حداقل زندگی را نمی‌دهد، یعنی بایستی در فقر زندگی کنند.
بر اساس قانون خدمات کشوری و آنچه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، در حضور زنده تلویزیونیش گفته است، برای بخش دولتی اقتصاد ایران این حد نصاب‌ها تعیین شدند.
چون قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارکنان دولت رو تعیین میکنه، این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل میشه. یک جز حقوق ثابته، یک بخش فوق‌العاده‌ای که بهش اضافه میشه، این فوق‌العاده بخش فوق‌العاده مستمر هست، مثلا بدی آب و هوا، مثل محیط کار. یک بخش فوق‌العاده دیگری دارید غیر مستمره، مثل کارانه. این سه تا جمع میشه حقوق رو تشکیل میده به اضافه کار. حداقل و حد اکثر مشخص شده که حداقلش باید دولت تعیین بکنه که امسال هم ما تعیین کردیم، حد اکثرش رو هم 7 برابر تعیین شد.
با افشاگری های اخیر بر سر حقوق نجومی شماری از مدیران در ایران، دستگاه های مختلف نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود کردند تا پرداخت ها، حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی به سامان شود. از جمله ورود مجلسی ها برای تعیین حد و حدود این حقوق ها و دستمزد هاست. اما جمشید اسدی، استاد اقتصاد سیاسی در پاریس، ایرادات و نکاتی به این گونه ورودها دارد.
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. خب این حرف به لحاظ عملی پرشکال است و بعد چون کارشناسی ندارن و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی، یک مشکل نظری هم ما داریم. اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است.
از سوی دیگر تعیین سقف و حد و حدود برای دستمزد مدیران دولتی این نگرانی را به دنبال دارد که مدیران کارآمد انگیزه‌ای برای ماندن در این بخش نداشته باشند و در میان مدت و بلند مدت بخش دولتی از مدیران کارآمد و کارکشته تهی شود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، درباره این نگرانی چنین اعتقادی دارد.
به طور کلی در یک اقتصاد آزاد افرادی که کارآمد زیاد هستن البته میرن بخش خصوصی و اینم چیز بدی نیست، برای اینکه این افراد میرن در بخش خصوصی و اینا تولید کننده هستن، اینا کسانی هستن که ثروت مملکت، درآمد مملکت، تولید مملکت بیشتر میکنن، بنابراین هیچ اشکالی نداره این قضیه. در مورد دولت، مردم بایستی چشم و گوششون باز باشه و ببینن که کارها درست انجام میشه. دستگاه دولت احتیاج به نظارت زیاد، به خصوص نظارت مردم و آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها داره که اگر که همچین اتفاقاتی میفته به چشم و گوش مردم برسه و جلوش گرفته بشه.
فارغ از این که افشاگری حقوق و دستمزدها در هفته های اخیر چه اهداف و نیاتی را دنبال میکند، کم نیستند ناظرانی که هر شفافیتی در هر بخش از اقتصاد کدر ایران را دستاوردی مثبت تلقی میکنند. کما اینکه از دل همین کشمکش‌ها بانک مرکزی در تصمیمی که به بانک‌ها ابلاغ شده تأکید کرده است که در صورت‌های مالی جدید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افشای حقوق و مزایای مدیران باید بخشی ثابت و روشن از این صورت‌های مالی سالانه باشد. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نماگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.